امیر ارسلان نامدار. اولین قسمت این سریال مهیج رو در کتاب داستان شماره 12 سوپرسکوپ شنیدید. حالا توجه شما رو به اجرای دومین قسمت این سریال قشنگ جلب میکنیم.
اول هر کاری که میکنی بگو بسم الله تا جمله گناهان تو بخشد الله. و اما راویان اخبار و ناقلان آثار و توتیان شکرشکن شیرین گفتار، چینان خرمن سخندانی و صرافان با طور معانی، مرکب خوشخرام سخن را بدین گونه به جولان در آوردن که خواجه نعمان بازرگان مصری به هنگام سفر به هند زن جوانی را در جزیره یافت. این زن همسر ملک شاه رومی فرمان روای نگونبخت روم شرقی بود که سپاهیان پتروشاه فرنگی شوهرش را کشته و کشورش را تصرف کرده بودند و زن از ملک شاه حامله بود. خواجه نعمان او را به مصر آورد. زن طفلی زایید که نام ارسلان بر او نهادند. سپس بانوی زیبا به عقد ازدواج خواجه نعمان در آمد. 18 سال بعد پتروشاه فرنگی سردار خود الماس خان را برای تحویل گرفتن و کشتن ارسلان و مادرش به مصر فرستاد. ارسلان در بارگاه فرمان روای مصر الماس خان را به قتل رساند. چندی بعد در حالی که فرمان روای مصر وزیران و ندیمانش از انتقام جویی فرنگیان بسیار بیمناک بودند، دیدبانان خبر نزدیک شدن کشتی ناشناسی را به سواحل مصر به فرمان روا رساندند. اینک دنباله داستان.
قربان، چرا تغییر قیافه داده لباس زنانه بتن میکنید؟
خب معلومه، برای این که میخوام از معرکه بگریزم. مرا طاقت جنگیدن با این فرنگیان ملعون نیست.
این همه ترس چرا؟ برفرض این کشتی از آن فرنگیان هم باشد، با یک کشتی که نمیتوانن سرزمین مصر را تصرف کنند.
مثل این که بد نمیگی. چقدر تو عاقلی ای جوان عاقل. خب حال میگویی چه کنی؟
شرم آورد که لباس زنان بپوشید. سرخاب و سفیداب خود را هم پاک بفرمایید.
آو، مثل این که دارند آنها را میآورند.
بگویی داخل شوند. شما چیستید ای مردان قافل نادان؟ این چه ترس آمده است؟ بسی ترس و وحشت در دیلی ما خدا انداختی.
قربان، ظلم و جور فرنگیان بادخار از خدا بیخبر سب و طاقت ما را ربود. از دست اونها فرار کرده با کشتی به سوی مصر بادبان کشیدی.
بادبان تو اون سرتون بخوری که اینقدر منو ترسوندی. قبل خان روسیاهان ایلاسی که یک جیگر بگن.
قربان، مگر چی گناهی؟
تو بس کن پیر مرد، تو سخن بگو. در قسطنطنیه چه خبر است؟
قربان، همه مردم از ظلم و جور فرنگیان به تنگ آمدند. کاردان وزیر ملکشاه که ظاهرن به خدمت سامخان در آمده است، طرفدار و هواخواه ارسلان پسر ملکشاه است.
پسر ملکشاه؟ یعنی من؟
ساکت باش پسرم.
الماس خانم همین حرف رو میزد پدر. پس شما که هستید؟ اگر من پسر ملکشاه هستم، پس شما که هستید؟
بعدا همه چیز را برایت تعریف میکنم.
قربان،
کاردان وزیر ما را به حضورتان فرستاده است تا به عرض برسانیم هر آینه امیر ارسلان اراده کنند که عازم روم شوند و ما را از چنگ این فرنگیان شریر برهانند، مردم و لشکریان سر به قیام برخواهند داشت و دمار از روزگار فرنگیان در خواهند آورد.
من اهل جنگ و جدال نیستم، نه از جد و قبای میدان جنگ خوشم میاد و نه از مشاهده خون و جلیه و شیدن مجلوهی.
قربان، اگر امر بفرمایید 30,000 سرباز سپاهی جنگی ورزیده در اختیار ارسلان بگذارند، بنده حاضرم ثروت خود را برای هزینه جنگ و لشکرکشی پیشکش کنم. سرباز از شما، خزینه از من. برای شما هم مایه افتخار است.
پس تو حاضری خزینه لشکرکشی را بپردازی؟
بله قربان، 60 کرور ثروت تقدیم میکنم.
وای 60 کرور ثروت؟
بله قربان.
ثروت زیادی به شرط حرفی زدی که همچون خروس جنگی شدم. اصلا من عاشق جنگ و کشورگشایی هستم. نام بزرگان در تاریخ با خطوط طلایی باقی خواهند ماند.
بله بله،
ما اهل رزم و کشورگشایی هستیم. طلاها را بگید زودتر بیارد.
امیر ارسلان به نزد مادرش رفت. عاقبت مادرش در برابر اصرار امیر ارسلان او را آگاه کرد که واقعا پسر ملک شاه رومی. بعد بازوبندی که دانه های یاقوت در آن بود بیرون آورد و به دست ارسلان داد و گفت این بازوبند از آن پدرش است و میتواند آن را به بازو ببندد. پس از 10 روز 30,000 سپاهی با اسب و شمشیر و گرز و نیزه و منجنیق آماده کارزار شدند. امیر ارسلان به عنوان سپه سالار آن سپاه تعیین شد و عده سردار در خدمت او قرار گرفتند. چند روز بعد همگی از راه دریا و خشکی عازم پایتخت روم شدند. حال بشنوید از دربار قسطنطنیه که سام خان فرنگی 18 سال به تخت تکیه داده و سرگرم خوشگذرانی بود. امیران فرنگی در یمین و یسار او ایستاده و کمر به خدمت او بسته بودند.
نوازندگان نوازدان، رقاصان نرقصان، خونیاگران و رامشگران هم خفقان بگیرند.
ساکت، دستور سپه سالار را اجرا کنید. ساکت، ساکت.
فردا از میشه کار. چه خبر است؟ کیست این سوار گستاخ که وارد باغ شده است؟
من هستم قربان، سردار.
یان، چه خبر شده؟
قربان، اصلاح روستاییان از اطراف شهر وارد شدن. گفتن قریب 50,000 سوار جرار دارن به قسطنطنیه نزدیک میشن. میگوین سپه سالار آنها امیر ارسلان پسر ملک شاه است، همان ملک شاه مقتول.
راست میگویی؟
چه قدر را دشمنم اگر راست نگویم.
چرا زودتر خبر ندادید؟
آخه از همه جا بی خبر بودیم.
ای مردم روم، بدانید و آگاه باشید که امیر ارسلان فرید پسر ملک شاه و عده‌ای از سپاهیان مصری به قسطنطنیه نزدیک میشوند. همه رومیان باید اسلحه بگیرند و در کنار فرنگیان به جنگ این گستاخ خواهند بروند. هر کس از این فرمان سرپیچی کرد به صلیب آویخته خواهد شد.
بچه ها خبر دارین امیر ارسلان داره میاد انتقام خون پدرش از فرنگی ها بگیر و دست مارم آزاد کنه.
خدا را شاکر 18 ساله که این فرنگی ها اینجا رو گرفتن، خوردن و خوابیدن، تنبل و تن پرور شدن. باید علیه اونا قیام کنیم.
کاردان وزیر، وزرا، ندیمان، سرداران، صلاح من چیست؟ در برابر امیر ارسلان چه باید کرد؟
ای شام خان، از یک پسر 18 ساله آن هم در پرورده یک بازرگان سرباز فروش چه ترسی دارید؟ مگر از خاطر بردید روزی را که وارد شهر شدید، ملک شاه را به درک فرستادید و بر تخت او نشستید؟
میگویی چه کنم کاردان وزیر؟
شما سپاه فرنگ را بیرون بفرستید، من هم سپاه روم را آماده میکنم.
آفرین آفرین کاردان وزیر. سردار کجایی؟
اینجا هستم قربان.
چه میکردی؟
مشغول خوردن میوه هستم، مثل گلابی، سیب، انار و موز.
برو سرداران و سربازان را جمع کن بیاورد.
اطاعت قربان، اطاعت.
بشتمید از سپاه فرنگ که 18 سال خورده و خوابیده و تنبل شده بودند و اسلحه‌شان از کار افتاده بود.
ببینم پسر شمشیر کجاست؟
من قربان ببخشینا اگه بگم من نمیدن
حرف بزن پسر شمشیر کجاست؟
من پول احتیاج داشتم دیشب گراه گذاشتم.
برو گم شو گم شو. از زهی تو کجا؟ پسو هستم سابد.
من که جنگ نمیام، از زهی میخوام چیکار قربان؟
جنگ نمیام؟ برای چی؟
حالشو ندارم، خانوم و بچه ها مریضن، یعنی خانوم میخواد بزن منم بالا سرش باید باشم دیگه. خب خود منم مریضم، یعنی بام در میکنه شلم میزن.
تا که الان داشتی مثل بچه یادم را میرفتی را بیوت مارتی که این مزخ را فرسیه داری میگی.
با هر مشقتی بود 30,000 سرباز فرنگی و 30,000 سرباز رومی آماده کردند و به مقابله فرستادند.
به فرمان من. چرا خیمه های سرباز های فرنگی یک طرف زده شده و خیمه سرباز های رومی طرف دیگر؟
قربان اگر فرنگیان فرد کردن به نام ایشان باشد و اگر شکست خوردن ما از پشت سر با شمشیرهای آخته سپاهیان ارسلان نمک بهرام حمله خواهیم کرد و آنها را شکست خواهیم داد. باشد که این فرد به نام رومیان باشد و شما بدانید قابلیت کدام لشکر بیشتر است.
بسیار خوب، به فرمان من. آماده این فرد.
خواجه نمان، من اراده کردم هم اکنون جنگ را آغاز کنم.
اجازه بده. این هم رمل و استقلاب. بگذار در 15 خانه رمل نگاه کنم. بله بله، بسیار مبارک است. اگر دست به شمشیر کنی یک تن از سپاه دشمن زنده نمی‌ماند.
به فرمان من. شیپور حاضر باش نواخته شود. طبل جنگ را بنوازید.
حال میخواهم با یکی از سرداران لشکر فرنگ دست و پنجه نرم کنم.
اول جنگ تن به تن و سپس جنگ عام.
بردار برو بشن.
قربان اجازه بفرمایید من در حضور باشم. آهای ریشارد تو برو جنگ.
بیا جلو این فرنگی بیره دار.
این چکار؟ شما به فرق ایشار زد که تا جگرگاه هفت دارید. ای فرنگیان، کس دیگری بیاید به میدان تا او را نیز پاره کنم.
یک نفر دیگر برود.
داستان را کشت. داستان از بهترین سرداران و پهلوانانم.
قربان بهتر از خود به میدان روید.
آری آی ارسلان، آمدم تا خودم تو را به صدای آمده برسانم.
یا ببینم چه غلطی خواهی کرد ای سام خانه نمک بهرام.
ای پسرک جسور، تو را چندان که دستم از امیران و گردم کشان مرا به خاک را جفنی از سای توری با گرد به مغزت میکوبم که شیر مادرت زیر دندانت آید.
ای حرامزاده، جای این سخنان نیست. بیا تا تو را هم نزد امیرانت ببرم دستشان.
زبان ببند و بازو بکشای ای خبیث. ای فماید که تو را بکشم. بیا رکاب مرا ببود تا فرماندم تو را ساقی من نماید و حقوق و مواجب کافی تو را حمایت فرماید.
ای حرامزاده بس کن، سرت به گردن از سنگینی می کند. ای خبیث سگه کیستی که چنین سخنان بر زبان رانی؟
با یک ضربه شمشیر بدانیم از خواهم کرد.
ای سگ پلید
بگیر حرام کاده بگیر نگاه کنید خان را مثل خیار تر بگونید تر حمله کنید
امیر ارسلان نامدار یکه و تنها بر سپاه فرنگ زد و سپاهیان اونیز شمشیر در فرنگیان نهادند. فرنگیان به عقب گریختند. سپاهیان روم به فرمان کاردان بسیر شمشیر کشیدند و همه فرنگیان را تا نفر آخر به قتل رساندند.
خدایا چه میکنم؟ همه ی سپاهیان فرنگی را کشتم. بهترستم بکردم به کلاب سخم فرنگ باز کردم و پتروشاه را از ماجرا آگاه کنم.
رومیان و سپاهیان امیر ارسلان همه ی فرنگیان را کشتند و مردم به جشن و شادی برخاستند. امیر ارسلان وارد بارگاه شد و بر تخت نشست و همه بزرگان به حضور آمدند.
ای امیر ارسلان نامدار، خوش آمدی به شهر روم. ما همه فرمان بردار توی
ارسلان. چرا اینقدر در نشستن بر تخت فرمان روایی عجله کرد؟
مگر چه عیبی دارد پدر؟
امیر ارسلان، مکنون به رمر نگاه کردم. حیاتین و اهریمنان، بیابانهای سوزنده، تفتیده، گشها و قلعه های مخوف، حیوانات مهیب، راه های دور، تاریکی و سکوت، رمر نشان میدهد که اکنون ساعت شوم و نفس. خطرهای بسیاری تو را تهدید میکنند.
پدر، من به رمل و استرلاب اعتقادی ندارم. فرمان میدهم اموال فرنگیان را بین مردم ستم دیده تقسیم کنند، زندانیان را آزاد سازند. این مردم 18 سال است که با ظلم و ستم دست و پنجه نرم میکنند.
دوستان عزیز، تا داستان آینده، خدا یار و نگهدار شما.